گروه کامکاران آواز اورامان را میخوان. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به آخرین خبرهای ایران و جهان در این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا صدام حسین را فراخواند تا یا از گسترش تسلیحات کشتار جمعی دست بردارد و یا در انتظار برکناری توسط اقدام نظامی باشد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که در برابر خودداری عراق از همکاری با سازمان ملل، جامعه بین الملل و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل اقدام فوری صورت دهد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید 2 هفته کافی است تا این هیئت کار خود را در عراق از سر بگیرد. همچنین الکساندر داونر وزیر خارجه استرالیا در سخنانی که در نیویورک اظهار داشت ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل تا 2 هفته تا 1 ماه قطعنامه جدیدی صادر کند و در آن حکومت عراق را در زمینه عدم پذیرش بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات محکوم کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل شورای امنیت این سازمان را فراخواند تا ظرف چند روز یا چند هفته علیه عراق تصمیمی اتخاذ کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بر مواضع دولتش درباره هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تأکید کرد. آقای طارق عزیز که در بغداد با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تنها در صورتی میتواند به عراق بازگردد که تحریم‌های 12 ساله سازمان ملل علیه عراق لغو شود و تضمین داده شود که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد. مسئولان دولت آمریکا که میگویند عراق در حال گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است خواهان بازگشتن بی قید و شرط و فوری بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق هستند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش آماده حمله نظامی به عراق است حتی اگر حمایت سازمان ملل را به دنبال نداشته باشد. آقای بوش با اشاره به بیانیه هفته گذشته دولت آمریکا درباره دولت عراق گفت حکومت صدام حسین در 16 مورد از همکاری با سازمان ملل خودداری کرده و این سازمان اگر این بار هم در وادار کردن عراق به همکاری شکست بخورد، آمریکا حتی بدون حمایت سازمان ملل علیه عراق اقدام خواهد کرد. شب گذشته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پی مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت که در صورت همکاری نکردن عراق با سازمان ملل حمله نظامی به آن کشور در اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل این کشور خود را آماده کرده است تا برخلاف سال 91 میلادی در صورت حمله موشکی عراق به اسرائیل عراق را هدف حملات نظامی قرار دهد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل افزود تعداد کافی ماسک ضد گاز برای استفاده همگان در اسرائیل تهیه شده تا در صورتی که صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی در حمله موشکی بهره بگیرد مورد استفاده قرار گیرد. در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی 39 موشک اسکاد عراق به اسرائیل اصابت کرد و ارتش اسرائیل به درخواست آمریکا دست به تلافی‌جویی نزد. در ایران رئیس فراکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میگوید تشکیل حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است و با موضوع قتل‌های زنجیره‌ای مرتبط است. حسین میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته بر تشکیل اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان گام اساسی برای حفظ استقلال قوه قضاییه تاکید کرد. پیش از این اظهارات علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصریح کرده بود تنها نیروهای مسلح حق دارند واحد حفاظت و اطلاعات داشته باشند و سایر نهادها حتی قوای مقننه و قضاییه چنین حقی ندارند. امروز محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس تلاش قوه قضاییه برای ایجاد و گسترش واحدهای حفاظت و اطلاعات را با موضوع قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط خواند و گفت بعد از اینکه رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات توانستند با یک جراحی غده‌های سرطانی را از متن به حاشیه بکشانند در گوشه و کنار کشور اقدام‌هایی در جهت تضعیف وزارت اطلاعات انجام می‌شود. و سعید مرتضوی قاضی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران برای یک روزنامه و یک هفته‌نامه دیگر حکم توقیف صادر کرد. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر خواهید شنید.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی چند روز پیش خود در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق در جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت که باید جلوی صدام حسین گرفته شود و الا او بار دیگر این سلاح‌ها را به کار می‌برد. شبکه دوم تلویزیون آلمان هم دیشب پس از گذشت 15 سال از حملات شیمیایی عراق به حلبچه در عراق و شهر سردشت در ایران در یک گزارش ویژه ضمن اشاره به تلفات انسانی این فاجعه با دو نفر از کسانی که از این حملات جان سالم به در بردن صحبت کرد. این دو پروین واحدی و حمید دهقان هستند که بر اثر حملات شیمیایی عراق در سردشت صدمه شدیدی دیدند. شهرام میریان گزارشی دارد.
در حالی که جنگ 8 ساله ایران و عراق مراحل سخت پایانی خود را پشت سر می گذاشت، حکومت صدام حسین در 15 سال پیش به خاطر جلوگیری از پیشروی نیروهای ایران، سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی را نیز وارد کارزار کرد. سردشت یکی از شهرهای مرزی ایران بود که طعمه چنین سلاح‌هایی شد. به مناسبت 15 سالگرد این واقعه، شبکه دوم تلویزیون آلمان در یک برنامه ویژه ضمن اشاره به تلفات جنگ 8 ساله از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت عراق نیز سخن می‌گوید. پروین واحدی و حمید دهقان از جمله کسانی هستند که در این برنامه مشاهدات خود را در آن سال با خبرنگار شبکه دوم تلویزیون آلمان در میان می‌گذارند. این دو با آنکه جان سالم از این مهلکه به در برده ولی معلولند و به سختی تنفس می‌کنند. واحدی در آغاز این گفتگو میگوید زمانی که بمب‌های شیمیایی بر منزلشان فرود آمد در حمام بود. کسی جراحتی بر نداشت و در آغاز گمان بر این بود که بخت با ما یاری کرده. ولی برادرم گریه کنان گفت بمبی که فرود آمده گاز خردل است و به زودی همگی خواهیم مرد و او اولین کسی بود که از این دنیا رفت.
Die Bombe hat zwar unser Haus getroffen, aber wir blieben unverletzt. Wir dachten, wir hatten Glück, doch mein Bruder weinte und sagte, das ist Senfgas, wir sterben. Er starb als erster.
خبرنگار آلمانی سپس در ادامه این برنامه ویژه میگوید تا کنون 8 تن از اعضای خانواده پروین واحدی به خاطر بمب‌های شیمیایی عراق در 15 سال پیش جان باختند و پروین هم معلول و بیمار است و به سختی میتواند نفس بکشد. و این در حالی است که در این روزها گمانه‌زنی‌ها بر سر ذخایر سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی حکومت صدام حسین بالا گرفته و ساکنان شهرهای غربی ایران همچنان در هول و هراس به سر می‌برند. اولریش تکنر، خبرنگار آلمانی که پس از 15 سال بار دیگر به مناطق جنگی رفته، سپس بخشی از فیلم‌های حملات شیمیایی عراق علیه ایران را نشان می‌دهد، از یک قربانی دیگر میگوید که او نیز اگرچه جان سالم از جنگ به در برده ولی مرتب سرفه میکند از ترس و وحشتی که هنوز در مناطق غرب ایران حکم فرماست سخن میگوید. او حمید دهقان نام دارد که در 16 سالگی داوطلبانه وارد جنگ شده و برای آنکه تصویر روشنی به دست دهد خبرنگاران را به مواضع و سنگرهای قبلی میبرد و بقایای سلاح‌های شیمیایی عراق را پس از 15 سال نشان میدهد.
والا شهدای اینجا ما بالای 400-500 تا بودش.
In diesen Stellungen wurden etwa 500 Menschen getötet. Allein 300 davon waren Elite-Soldaten. Mindestens 100 sind bei dem Gasangriff gestorben.
بمب شیمیایی رو در این موقع آمار میتونم بگم 100 تا شهید داده بود.
حمید دهقان که به خاطر حملات شیمیایی عراق هنوز سرفه میکند، خبرنگاران آلمانی را به مناطق ممنوعه می برد که در آنجا بمب‌های عمل نکرده شیمیایی و زیست محیطی به طور پراکنده دیده می شوند. در پایان این برنامه ویژه تلویزیونی، اولریش تیفنر با اشاره به آمار ارقامی می گوید که در حملات شیمیایی حکومت عراق علیه ایران در 15 سال پیش 6000 تن به هلاکت رسیدند، 120 هزار تن مجروح و 700 نفر نیز تا پایان عمر معلول شدند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
خب بعد از این گزارش ببینیم که آیت الله هاشمی شاهرودی در مورد اینترنت چه میگوید. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران صبح امروز در جلسه شورای معاونین قوه قضاییه خواهان تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی حقوقی جرائم اینترنتی و تهیه و تنظیم لایحه مربوط به آن شد. آقای شاهرودی گفت تخصصی کردن بعضی از شعب دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرائم اینترنتی با بهره‌گیری از قضات مجرب لازم و ضروری است. از خبرهای بعد در مورد محدودیت‌هایی که مقامات قضایی در ایران در صددن برای اینترنت به وجود آورند که بگذاریم، ببینیم بهنام ناطقی همکار ما امشب به کدام سایت‌های اینترنت می‌رود.
امروز در گزارش اینترنت، قانون مطبوعات و سایت‌های اینترنتی. اما قبل از آن، حل جدول کلمات متقاطع به روی اینترنت و یک مطلب کوتاه. برای علاقمندان جدول کلمات متقاطع، یک سایت تازه اینترنتی به فارسی راه افتاده است که از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. ده ها جدول کلمات متقاطع که در این سایت با سلیقه طراحی و عرضه شده اند با توجه به مهارت کاربر زیر طبقه بندی های ممتاز، کلاسیک، متوسط و آسان قرار گرفتند. علاوه بر جدول های عادی شبیه جدول روزنامه ها، دو نوع جدول دیگر نیز برای حل کردن در این سایت قرار داده شده: شهر در متن و جدول کندویی. زیر هر طبقه بندی بین 10 تا 12 جدول مختلف قرار دارد. علاقمندان ورزش که با تاریخچه کشتی و فوتبال آشنایی دارند می توانند یکی از 10 جدول ورزشی این سایت را حل کنند. برای کودکان هم 10 جدول مختلف اینجا قرار داده شده. 3 جدول هم از نوع لغت‌یاب اینجا هست. حل کردن تمام جدول‌های این سایت برای ماهرترین جدول بازان شاید هفته‌ها طول بکشد. استفاده از این سایت مجانی است و از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. برای دیدن آدرس سایت های اینترنتی که در این برنامه درباره آنها می شنوید، می توان به سایت radioazadi.org مراجعه کنید و عین آدرس ها را از اونجا کپی بزنید. برای علاقمندان به رویدادهای هنری روز در ایران، به خصوص رویدادهای مردمی که بدون مداخله مراجع رسمی حکومتی برگزار می‌شوند، سایت tehranavenue.com یکی از غنی‌ترین و خواندنی‌ترین منابع است که هم به فارسی و هم به انگلیسی بررسی‌های مصوری از فعالیت‌های هنری، نقد فیلم، موسیقی، نقد کنسرت‌های روز و همچنین مطالب اجتماعی درج می‌کند. کسانی که امروز از طریق آدرس www.tehranavenue.com به این سایت مراجعه کنند، مطلب مصور و خواندنی می‌یابند از آقای اردوان دوبرگ درباره ماجرای مهاجرت و سرگردانی دو مهاجر غیرقانونی ایرانی به ترکیه و تلاش‌های آنها برای رسیدن به آلمان. همچنین نقد بسیار خوبی در اونجا هست درباره کنسرت آقای فرمان فتحعلیان که ظاهراً برخلاف کنسرت‌های اخیر موسیقی پاپ در ایران از مداخله عناصر وابسته به رژیم حاکم در امان بوده. از مطالب جالب دیگر، یکی از خواندنی‌ترین مطالب امروز تهران اونو نقدی طنزآمیز است از یک نمایشگاه هنر مفهومی در یک گالری در تهران و عکس‌های آقای مزدک عیاری از محله زغال‌فروش‌ها و همچنین مجموعه عکس‌های او از معتادان در میدان آزادی. در این سایت همچنین مقاله‌ای رو می‌خونیم درباره افزایش مصرف قرص اکستسی، یک ماده مخدر در میان جوانان ایران. موضوع قانون مطبوعات و سایت‌های اینترنتی که هفته گذشته از طرف آیت الله محمد نمازی دادستان کل مطرح شد، در مطبوعات و در سایت‌های اینترنتی با واکنش‌های مختلفی روبرو می‌شود. آقای شعبان شهیدی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به قانون مطبوعات می‌گوید این قانون فقط شامل نشریاتی می‌شود که نسخه‌ای از آن در اینترنت قرار می‌گیرد و بقیه سایت‌های اینترنتی که نسخه فیزیکی ندارند از شمول قانون مطبوعات خارج هستند و رسیدگی به کارانها به مراجع دیگری غیر از وزارت ارشاد مربوط است. البته آقای شعبان شهیدی همچنان که شایسته یک مقام دولتی است، در کنار این اظهار نظر حرف دیگری هم زده است که چیزی جز محدودیت برای کار اینترنت نمیتواند در پی داشته باشد. آقای شهیدی پیشنهاد کرده است که کسانی که میخواهند سایت‌های اینترنتی غیر مطبوعاتی راه بیاندازند، برای این کار تقاضای مجوز بکنند. هنوز آیین‌نامه‌ای برای مجوز دادن به سایت‌های اینترنتی تنظیم نشده، اما با نگاهی به آیین‌نامه‌های مشابهی که جمهوری اسلامی برای کار مطبوعاتی و انتشار و هر کار دیگری صادر کرده، میتوان پیش بینی کرد که یکی از اولین شرایط دریافت چنین مجوزی از جمهوری اسلامی باید اعتقاد متقاضی به دین اسلام و مذهب شیعه باشد و اعتقاد عملی او به قانون اساسی جمهوری اسلامی که منظور از آن پذیرش ولایت مطلقه فقیه است. به این ترتیب اکثریت متقاضیان یا باید از گرفتن جواز انتشار مطالب خود به روی اینترنت صرف نظر کنند یا به دروغ. در همین زمینه آقای دکتر محمد مهدی فرغانی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها گفت در حال حاضر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی است. در این اصلاحیه یک بند رو به تعریف نشریات الکترونیک اختصاص دادند. اما حرف آخر را در این مورد آقای سینا مطلبی نویسنده روزنامه حیات نو در وبلاگ خود وبگرد مطرح می کند. آقای مطلبی بعد از بررسی ابهام‌های قانونی سایت‌های اینترنتی به مشکل یافتن مسئول قابل تعقیب در سایت‌های اینترنتی اشاره می‌کند و از جمله می‌نویسد مسئولیت گردانندگان سایت‌های مثل گویا که پورتال یا دروازه‌های اینترنتی هستند و مجموعه‌ای از پیوندها به سایت‌های دیگر را ارائه می‌دهند از کجا شروع می‌شود و به کجا خاتمه پیدا می‌کند؟ آیا آنها را باید مسئول هزارها مطلبی که به آن لینک داده‌اند شناخت؟ آقای مطلبی که ابهام‌های دیگر را در مقاله خود بررسی کرده سرانجام می‌نویسد چنین ابهام‌ها و پرسش‌های هرگز با جملات کوتاه و سربسته و غیر کارشناسانه دادستان کل کشور برطرف نخواهد شد. آقای مطلبی می‌افزاید البته سابقه محاکمات قضایی در دادگاه مطبوعات نشان داده است که قوه قضاییه برای برپایی یک محاکمه چندان نیازی ندارد تا منتظر رفع ابهام‌ها و اشکال های حقوقی باشند.
بهنام ناطقی امشب هم سایت های دیگری را در اینترنت معرفی میکرد. آدرس سایت اینترنت رادیوی ما همونطور که بهنام ناطقی هم گفت www.radioazadi.org است.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها و بررسیها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
در هر کشوری به طور سنتی درباره خواص خوب و بد مواد غذایی، میوه و سبزیجات نظراتی در بین مردم وجود دارد. دکتر منصور مصلحی امشب در این مورد توضیحاتی دارد.
راجع به بعضی از مواد غذایی و رابطهشون با بیماری ها و درمان بیماری ها تصورهایی در ذهن مردم وجود داره که خیلی از این تصورها درست هستن و بعضی هاشون هم نادرست. به همین جهت من سعی میکنم تو این برنامه به موارد خیلی شایع این تصورها اشاره بکنم و جواب درست رو در اختیارتون بگذارم. این سوال مطرح میشه که آیا موقعی که کسی تب داره بایستی که کمتر غذا بخوره یا بیشتر؟ خیلی ها تصور میکنن که در موقعی که تب دارن اگر غذای زیاد یا غذای مقوی به اصطلاح بخورن این باعث میشه که تب شدت پیدا کنه و برای مدت بیشتری باقی بمونه، در حالی که این تصور به هیچ وجه درست نیست. به این معنا که وقتی کسی بیمار هست و تب داره بدنش به مقدار بیشتری کالری احتیاج داره، چون بدن هم مثل بخاری، مثل اتومبیل، برای سوخت و سازش احتیاج به یک انرژی داره و موقعی که این انرژی رو به مقدار بیشتری مصرف میکنه، مثلا در موقعی که تب وجود داره، برای اینکه بتونه به رفتار و روش عادی خودش ادامه بده احتیاج داره که سوخت بیشتری بگیره و این سوخت بیشتر غذا هست. به همین جهت باید توجه داشته باشین که برای تقریبا هر 1 درجه فارنهایت که درجه حرارت بالا بره بدن به یک مقدار زیادتری کالری، در حدود 7% کالری اضافی احتیاج داره و به همین جهت در مواردی که تب یا درجه حرارت چیزی در حدود 101 درجه فارنهایت هست و در حدود 3 درجه بیشتر از درجه عادی هست، شخصی که بیمار هست و تب داره احتیاج داره که حداقل 21% بیشتر از مواقع عادی کالری مصرف کنه. خیلی ها تصور میکنن که سوپ جوجه برای برطرف کردن عوارض سرماخوردگی خیلی مفید هست و از تجربه های پزشکی نشون دادن که این تصور درست هست، به این معنا که سوپ جوجه کمک میکنه به این که التهاب و احتقانی که در قسمت های بالای دستگاه تنفسی وجود داره، یعنی در بینی و در راه های تنفسی، کاهش پیدا بکنه و در این حال ترشح بینی هم کم بشه و این کم شدن ترشح بینی خیلی از ناراحتی های ناشی از سرماخوردگی عادی رو از بین میبره. یکی از دلایل این که سوپ جوجه باعث میشه که احتقان و ترشح قسمت های بالای دستگاه تنفسی هستن بینی کاهش پیدا کنه، بخاری هست که از سوپ برمیخیزه و ما این رو استنشاق میکنیم. خود این بخار باعث میشه که مخاط بینی مقداری از آب خودش رو از دست بده و احتقانش کمتر بشه و در نتیجه بعد از مدت کوتاهی ترشح بینی هم کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه بررسی هایی که انجام شده نشون میده که موادی که در گوشت و خون جوجه وجود دارن و در سوپ هستن و به این ترتیب وارد بدن میشن، خودشون یک حالت درمانی دارن و مثل یک دارو اثر میکنن.
خب یکی دیگه از توصیه های مفید دکتر منصور مصلحی، الان همکار ما امیر مصدق کاتوزیان هم در استودیو است تا با گزارش ها و اخبار جهانی با شما باشه در 1 ساعت و نیم آینده. تا این لحظه من مینا بهارمس با شما بودم. سلام آقای کاتوزیان.
خانم بهارمس خسته نباشید، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دست از شما که در 85 دقیقه گذشته خانم بهارمس را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر که همکنون به ما میپیوندید. در 90 دقیقه آینده همانطور که گفته شد از گزارشگرانمان در کشورهای گوناگون جهان گزارش هایی خواهیم شنید درباره تازه ترین رویدادهای جهان، همچنین گزارش های علمی و محیط زیست امروز را میگیریم، با کتابی تازه آشنا میشویم و گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان را میشنویم درباره شیوه برخورد به متهمان سیاسی و مطبوعاتی در ایران. روزنامه‌نگار قدیمی و حرفه‌ای ایران اسماعیل پوروالی دستن در کار مجله بامشاد و ماهنامه روزگار نو روز شنبه دور از ایران درگذشت. در ادامه برنامه دو همکار وی مروری دارند بر کارنامه او و نسل روزنامه‌نگارانی که او به آن تعلق داشت. اما خانم بهارمست، اکنون صدای پای مارتیک می آید.
بله، بذارید با هم بشنویم.
به قلب من داره اینجا میاد. تو نزن تو نزن ای دلک، اینقدر حیاهو نکن، جون من آروم بزن، دست ما رو رو نکن. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد. زیبا باشه قلب تپیدن نداره، جون آدم از دل بره، به لب رسیدن نداره، زیباست که زیبا باشه. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد.
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به گفته کندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، آمریکا رمزی بنالشیبه را که هفته گذشته در پاکستان بازداشت شد تحویل می گیرد. رمزی بنالشیبه که از او به عنوان مسئول مالی و تدارکاتی سازمان القاعده اسامه بن لادن یاد می شود، چهارشنبه گذشته با یک عضو دیگر القاعده به دنبال 3 ساعت درگیری مسلحانه به دام پلیس پاکستان افتاد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن میگوید بازجویی از رمزی بن الشیبه به ویژه برای آمریکا اهمیت دارد تا بداند بن الشیبه چه آگاهی هایی از رویداد 11 سپتامبر گذشته دارد. گفته می شود که رمزی بن الشیبه پیش از 11 سپتامبر 2001 مدتی هم اتاق محمد عطا فرمانده عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در هامبورگ آلمان بوده است. اخبار را در این ساعت از رادیو آزادی ادامه می دهیم. انفجار یک بمب در اتوبوسی در پاکستان یک کشته و 9 مجروح به جا گذاشت. یک مسئول ارشد پلیس پاکستان در شهر حیدرآباد در جنوب این کشور گفت بمب مذکور در زیر یکی از صندلی‌های اتوبوس کار گذاشته شده بود و هنوز مسئولان این اقدام و هدف از آن مشخص نشدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش آماده حمله نظامی به عراق است حتی اگر حمایت سازمان ملل متحد را به دنبال نداشته باشد. آقای بوش با اشاره به بیانیه هفته گذشته دولت آمریکا درباره دولت عراق گفت حکومت صدام حسین در 16 مورد از همکاری با سازمان ملل خودداری کرده و این سازمان اگر این بار هم در وادار کردن عراق به همکاری شکست بخورد آمریکا بدون حمایت سازمان ملل علیه عراق اقدام خواهد کرد. شب گذشته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پی مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت که در صورت همکاری نکردن عراق با سازمان ملل حمله نظامی به آن کشور در اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. در درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در مسکو بیش از 90 نفر بازداشت شدند. گزارش‌های رسیده از مسکو حاکیست که تظاهراتی که توسط گروه‌های جوانان کمونیست و حزب بلشویک ملی امروز در حلقه صدها پلیس و مأمور امنیتی در این شهر برگزار شد به خشونت انجامید و نزدیک به 100 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. تظاهرکنندگان با شعارهای ضد سرمایه‌داری هنگامی که کوشیدند صف پلیس را در هم بشکنند و پیشروی کنند مورد مقاومت پلیس قرار گرفتند که برای عقب راندن راهپیمایان پلیس از باتوم استفاده کرد. در تهران اعلام شد در صورتی که شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی موافقت نکند محمد خاتمی از ریاست جمهوری کنار گیری خواهد کرد. علی شکوری راد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اظهار این مطلب تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی خواند و گفت اصرار شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس در مورد حذف نظارت استصوابی رئیس جمهوری را به اتخاذ تصمیم‌های تازه ناگزیر می‌کند که یکی از این تصمیم‌ها می‌تواند کنارگیری از قدرت باشد. مجلس شورای اسلامی در چند ماه گذشته به دنبال مصوبه مبنی بر رد نظارت استصوابی شورای نگهبان با ایجاد دفاتر نظارتی این شورا در استان‌ها به عنوان مراکز تفتیش و دخالت در امور خصوصی افراد مخالفت کرده است. رئیس فراکسیون مشارکت مجلس، بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میگوید تشکیل اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است و با موضوع قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط است. حسین میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته بر تشکیل اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان گام اساسی برای حفظ استقلال قوه قضاییه تاکید کرد. پیش از این اظهارات علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصریح کرده بود تنها نیروهای مسلح حق دارند واحد حفاظت و اطلاعات داشته باشند و سایر نهادها حتی قوای مقننه و قضاییه چنین حقی ندارند. امروز محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس تلاش قوه قضاییه برای ایجاد و گسترش واحدهای حفاظت و اطلاعات را با موضوع قتل‌های زنجیره‌ای مرتبط خواند و گفت بعد از اینکه رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات توانستند با یک جراحی غده‌های سرطانی را از متن به حاشیه بکشانند در گوشه و کنار کشور اقدام‌هایی در جهت تضعیف وزارت اطلاعات انجام می‌شود. و سعید مرتضوی قاضی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران برای یک روزنامه و یک هفته‌نامه دیگر در ایران حکم توقیف صادر کرد. روزنامه گلستان ایران به مدیریت فروزان آصف نخعی و هفته‌نامه وقت به مدیریت شهرام محمد نیا جنید به اتهام‌های از جمله اشاعه منکرات و تبلیغ علیه نظام تا زمان برگزاری دادگاه و محاکمه بر پایه قانون مجازات اسلامی از ادامه انتشار باز داشته شدند. بلافاصله به دنبال صدور حکم توقیف این مطبوعات محمد کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این اقدام را همچون توقیف‌های دیگر در جهت بدبین کردن مردم توصیف کرد و گفت کسانی که این اقدام‌ها را می‌کنند بر سر شاخ نشستند و بن می‌برند. این بود گزیده برخی از مهمترین خبرها تا این ساعت. بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 8:30 شب به وقت ایران.
20 دقیقه آینده این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه مرور بر رویدادهای مهم جهان است. با گزارش‌هایی درباره کشورهای همسایه ایران آغاز می‌کنیم. نخست خبری در پیوند با پاکستان. پس از دستگیری رمزی بن شیبه در کراچی در پیوند با عملیات تروریستی 11 سپتامبر، دولت آلمان خواستار تحویل وی به این کشور شد، پیش از آنکه آمریکا از تحویل گرفتن وی از پاکستان خبر دهد. وی تا کمی پیش از حملات 11 سپتامبر در هامبورگ به سر می‌برد و سپس از طریق پاکستان به افغانستان رفت تا چنان که گزارش شده گزارش چگونگی عملیات را به اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده برساند. شهرام میریان همکارمان در گزارشی در این باره از سابقه همکاری بن الشیبه با گروه محمد عطا در شهر هامبورگ نیز میگوید.
دستگیری رمزی بن الشیبه اگرچه در سراسر جهان با ساب وسیعی به دنبال داشته، این موضوع اما ظرف 24 ساعت گذشته بیش از همه در آلمان سر و صدا به پا کرده، جا که پس از گذشت 10 روز از فاجعه 11 سپتامبر، آلمان اولین کشوری بود که دستور بازداشت وی را صادر کرد. در پی انتشار خبر دستگیری رمزی بن الشیب، اوتو شیلی وزیر کشور آلمان که در جمع دیگر همتایان خود در کوپنهاگ به سر می برد، علاقمندی کشورش را در تحویل این تروریست ابراز داشت. به ضمن بدیهی خواندن این خواسته، گفت اگر کشورهای دیگری نیز مایلند که بن الشیب را تحویل گیرند، می‌بایستی در این باره با آنها مذاکره شود. اوتو شیلی در ادامه سخنان خود اضافه کرد، از آنجا که آلمان دستور بازداشت وی را در سطح جهان صادر کرده، بنابراین این کشور خواهان آن است که رمزی بن الشیب در این کشور محاکمه شود. افزون بر این، خانم دایبلر گملین وزیر دادگستری آلمان هم که در نشست وزیران دادگستری اتحادیه اروپا در کوپنهاگ حضور داشت، بدون آن که به ذکر نام دادگاهی بپردازد، خواستار محاکمه بن الشیب در آلمان شد. در این گرد همایی که وزیر دادگستری آمریکا اشکروف نیز حضور داشت، خانم گملین ضمن ابراز خرسندی از دستگیری بن الشیب بار دیگر بر انجام محاکمه وی در آلمان تاکید کرد. وزیر دادگستری آلمان همچنین گفت اگر آمریکا در جهت استرداد بن الشیب تلاش‌هایی را مبذول دارد، ممکن است این امر دشواری‌هایی در راستای مسائل حقوقی و قضایی پدید آورد. آلمان و 14 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا تاکنون مانع آن شدند که زندانیان و افراد مظنون را به کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اعمال می‌شود تحویل دهند. علاوه بر وزیران کشور و دادگستری آلمان، دادستان کل این کشور هم رمزی به نشیب را به خاطر عضویت در سازمان‌های خرابکار و کشتار هزاران انسان متهم شناخته است. پس از گذشت 10 روز از بروز فاجعه 11 سپتامبر، دادستانی کل آلمان دستور بازداشت رمزی بن الشیب و دیگر همدستان وی را صادر کرد، جا که بن الشیب تا 6 روز پیش از واقعه نیویورک و واشنگتن در شهر هامبورگ به سر می برد و سپس طبق گزارش ها برای دادن اطلاعاتی به بن لادن از طریق پاکستان به افغانستان رفت. وی که همینک 30 سال دارد، بیش از عملیات خرابکارانه در مرکز تجارت جهانی با محمد عطا خلبان انتحاری در خانه شماره 54 در خیابان مارین شهر هامبورگ زندگی میکرد. و اما رمزی بن الشیب به محض ورود به آلمان در 6 سال پیش برای گذراندن دوره 2 ساله پیش دانشگاهی ثبت نام کرد، ولی نتوانست این مرحله را پشت سر بگذارد و 4 سال پیش ترک تحصیل کرد. آنگونه که همسایگان میگویند، بن الشیب مسلمانی متعصب بود و مرتب به مسجد میرفت و در خانه خود به خواندن قرآن میپرداخت. گزارش ها حکایت از آن دارد که رمزی بن الشیب یکی از نزدیکترین افراد به محمد عطا بوده و کارهای بانکی گروه وی را انجام میداد. اگر سفارت آمریکا به بن الشیب هم روادید اعطا میکرد، بدون تردید او نیز چون محمد عطا، مروان الشهی و زیاد جراح در عملیات خرابکارانه 11 سپتامبر شرکت می‌جست. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در حالی که مهمترین خبر روز در بریتانیا نیز خبر دستگیری کسی است در کشور همسایه شرقی ایران پاکستان که از او به عنوان طراح حمله تروریستی 11 سپتامبر یاد می شود، موضوع حمله احتمالی نظامی آمریکا به همسایه غربی ایران عراق نیز همچنان در صدر خبرهای این کشور است. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن گزارش می دهد.
هفته آینده قرار است نخست وزیر بریتانیا پرونده صدام حسین را در مورد تولید و توسعه سلاح‌های تخریب جمعی منتشر کند. کارشناسانی که این شواهد و مدارک را بررسی می‌کنند می‌گویند در جهان صدام هر تغییر و تبدیلی نشانه است و سرنخی از آنچه در آنجا می‌گذرد. اخیراً تقریباً در تمام عکس‌هایی که از او گرفته شده در کنارش عبدالتواب، ملاحوش، معاونش و وزیر صنایع نظامی را می‌توان دید. آنها می‌گویند این کمیسیون صنایع نظامی بود که مسئول برنامه سلاح‌های تخریب جمعی عراق در سال‌های دهه 80 بود و فرض را بر آن می‌گذارند که اکنون او در صدر وزارت صنایع نظامی می‌تواند نفر اول در برنامه تولید سلاح‌های تخریب جمعی باشد. برخی از ناظران امر معتقدند پرونده‌ای که آقای بلر می‌خواهد علنی کند حاوی اطلاعات چندان جدیدی هم نیست. به علاوه برخی می‌گویند بخشی از اطلاعات آن از طرف عدنان سعید الهیدری ارائه شده، یکی از کسانی که از درون نظام عراق به غرب گریخته و آن را چندان قابل اعتماد نمی‌دانند. با این حال کسانی که با چنین پرونده‌هایی آشنایی کارشناسانه دارند می‌گویند این پرونده حاوی دقیق‌ترین اطلاعاتی است که تا حال از طرف MI6، سازمان اطلاعاتی بریتانیا، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دیگر تهیه شده است. این پرونده برعکس پرونده‌ای که هفته گذشته مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن منتشر کرد، حاوی اطلاعاتی است که تا حال در دسترس عموم قرار نگرفته بود. منابعی که با این پرونده آشنایی داشته آن را دیدند میگویند مطالب آن تحت نظارت کمیته مشترک اطلاعاتی کابینه بریتانیا تهیه و تنظیم شده و فقط مجموعه ای از کلیه مطالبی که تا حال موجود بوده نیست. آنها میگویند در این حال که رؤوس اصلی مطالب به گوش آشناست، در این پرونده جزئیاتی فراهم شده که بسیار قانع کننده است و بر اساس این جزئیات است که میتوان درباره مشروعیت حمله نظامی به عراق قضاوت کرد. از طرفی شب گذشته جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا که در نیویورک است در تماس‌های دیپلماتیک به جامعه جهانی گفت همیشه نمیتوان از راه‌های صلح‌آمیز مسائل جهان را حل کرد. او افزود اعتبار و وجهه سازمان ملل باید با نیروهای نظامی تحکیم یابد. او از جامعه جهانی خواست از موضع آمریکا در قبال عراق حمایت کند. افزود اگر سازمان ملل نتواند در برابر صدام موضعی قاطع اتخاذ نماید، در عمل وجود خودش را بیفایده اعلان کرده است. ناظران امور این صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا را تلاشی می‌بینند برای آنکه نگرانی‌های موجود از اقدام یک جانبه از طرف آمریکا و بریتانیا را برطرف کنند و نشان دهند که این تصمیم باید تصمیمی دست جمعی باشد. منابع وزارت خارجه بریتانیا گفتند تا هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی محتوای قطعنامه جدید برای عراق است، هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. وزارت دفاع بریتانیا نیز خبرهای مربوط به حمله قریب الوقوع به عراق را رد کرده، گفت چنین تصمیمی گرفته نشده است.
از اطلاعات تازه حساسی درباره عراق شنیدیم. از غرب ایران به جنوب ایران و همسایه‌ای در خلیج فارس می‌رویم. مبارزات انتخاباتی برای تعیین نمایندگان مجلس بحرین از روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. این در حالی است که پاره‌ای از گروه‌های اسلامی در بحرین اعلام کردند از شرکت در این انتخابات خودداری می‌کنند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و انتخابات مجلس در بحرین.
همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در بحرین، حمد بن عیسی پادشاه این کشور با صدور فرمانی خواستار از میان برداشتن محدودیت‌های پیشین برای شرکت احزاب مخالف دولت در انتخابات مجلس ملی بحرین شد. انتخابات مجلس ملی بحرین در 24 اکتبر آینده برگزار می‌گردد. این نخستین انتخابات در پادشاهی بحرین خواهد بود. از روز شنبه ثبت نام نامزدهای انتخاباتی بحرین آغاز گردید. ثبت نام نامزدهای ورود به مجلس ملی بحرین تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت. در نخستین روز 5 زن بحرینی برای تصاحب کرسی‌های مجلس ملی بحرین ثبت نام کردند. 11 حزب و سازمان سیاسی اعلام کردند که در انتخابات مجلس ملی بحرین شرکت می‌کنند، اما 4 حزب و سازمان سیاسی دیگر از جمله جمعیت همبستگی ملی بحرین که بزرگترین حزب شیعه در این کشور به شمار می‌رود، در اعتراض به آنچه که محدودیت‌های قانون اساسی جدید بحرین نامیده‌اند اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. پادشاه بحرین با صدور فرمانی از کارشناسان و مسئولان مربوطه خواسته است با تغییر دادن لازم در قانون اساسی راه را برای شرکت احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف دولت نیز در انتخابات ماه اکتبر هموار سازند. احزاب و سازمان‌های مذکور تا کنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند.
پس از شنیدن خبر آغاز مبارزات انتخاباتی مجلس ملی بحرین، همسایه جنوبی ایران، به دیگر همسایه ایران در مرز شمالی می‌پردازیم. سرانجام اعلام شد احداث خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان از 3 روز دیگر رسماً آغاز خواهد شد. خط لوله‌ای که جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه در احداث آن همکاری دارند و 3 سال دیگر شروع به کار خواهد کرد. نزدیک 40% سهام این خط لوله از آن کمپانی نفتی بریتیش پترولیوم و 1/4 آن از آن شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می‌دهد.
عملیات ساختمانی طرح موسوم به خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان 18 سپتامبر جاری با حضور رؤسای جمهور آذربایجان، ترکیه و گرجستان آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیوید وودورد، مدیر شرکت بریتیش پترولیوم، پیمانکار طرح باکو تفلیس جیهان، در یک مصاحبه خبری گفت این خط لوله به قطر 966 میلیمتر و به طول 1760 کیلومتر با هزینه بالغ بر 2.950 میلیون دلار در عرض 30 ماه ساخته شده و اواخر سال 2004 میلادی عملیات ساخت آن به پایان خواهد رسید. وی با بیان اینکه در مسیر خط لوله مذکور 8 تلمبه خانه و 98 مرکز کنترل ساخته می شود و از 1500 رودخانه و ارتفاعاتی که بلندترین آن 2700 متر خواهد بود می گذرد گفت خط لوله باکو تفلیس جیهان در بهار سال 2005 رسماً افتتاح خواهد شد. وی افزود مسئولیت ساخت خط لوله در مسیر جمهوری آذربایجان را شرکت یونانی CCAC با هزینه بالغ بر 155 میلیون دلار، مسیر گرجستان را آژانس مشترک آمریکا فرانسه به نام پروفاک با هزینه 170 میلیون دلار و مسیر ترکیه را شرکت ویتاش آن کشور بر عهده گرفتند. وودورد در پاسخ به سوالی مبنی بر سهامدار بودن ارامنه در شرکت CCAC و فعالیت این شرکت در خاک آذربایجان گفت ما توانایی شرکت‌ها و قابلیت‌های فنی آنها را در نظر می‌گیریم و ملیت کشورها برای ما مطرح نیست. وی از فعالیت این شرکت که در چند روز گذشته بازتاب منفی در جمهوری آذربایجان داشته است دفاع کرد و افزود CCAC از معتبرترین شرکت‌ها و با تجربه طولانی بین‌المللی در ساخت خطوط لوله در جهان محسوب می‌شود. رئیس شرکت بریتیش پترولیوم در جمهوری آذربایجان از پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تأمین امنیت این خط لوله خودداری کرد. بریتیش پترولیوم با 38% و شرکت دولتی نفت آذربایجان با 25% از سهامداران عمده این پروژه به شمار می روند. مانی کسروی، مسکو.
از کشورهای همسایه ایران فاصله می گیریم و به جهان عرب می رویم. کنفرانس ضد تروریسم اتحادیه آفریقا که در الجزایر برگزار شده بود با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. همزمان با برگزاری این همایش، گروه‌های اسلامی مسلح در الجزایر تعداد دیگری از شهروندان این کشور را به قتل رساندند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و تازه‌ترین رویدادهای الجزایر.
کنفرانس 3 روزه مبارزه با تروریسم که توسط اتحادیه آفریقا در الجزایر برگزار شده بود، جمعه شب با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه تصمیم کشورهای عضو اتحادیه آفریقا برای مبارزه پیگیر علیه تروریسم مورد تاکید قرار گرفته است. در کنفرانس الجزایر تصمیم گرفته شد که یک مرکز اطلاعاتی درباره تروریسم و گروه‌های تروریستی توسط اتحادیه آفریقا تأسیس گردد. مقر اصلی این مرکز در الجزایر خواهد بود. کشورهای آفریقایی از طریق این مرکز اطلاعات خود را درباره گروه‌های تروریستی در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. کشورهای مذکور همچنین توافق کردند تروریست‌های مورد تعقیب از سوی هر کشور آفریقایی را که به یکی دیگر از کشورها در این قاره بگریزند به کشور اصلی تحویل دهند. علی بن فلیس وزیر کشور الجزایر در مصاحبه مطبوعاتی در پایتخت این کشور گفت کشورهای آفریقایی آماده همه گونه همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم هستند. وی همکاری کشورهای جهان را با آمریکا در مبارزه با تروریسم امری ضروری برای امنیت و صلح جهانی توصیف کرد. دولت الجزایر در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در سال گذشته اسامی بیش از 1000 تن از شهروندان این کشور را که در شبکه القاعده عضویت داشته و یا در افغانستان به سر می بردند در اختیار واشنگتن قرار داد. همزمان با برگزاری کنفرانس ضد تروریسم در الجزایر، گروه‌های اسلامی مسلح در این کشور در 2 عملیات جداگانه 14 تن از نظامیان الجزایر را در جمعه شب و روز شنبه به قتل رساندند. در درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای جماعت اسلامی الجزایر در روز شنبه، 3 تن از اعضای این جماعت نیز به قتل رسیدند. در نارامی‌هایی که از سال 1992 در الجزایر آغاز گردیده تا کنون بیش از 100,000 تن از شهروندان این کشور به دست گروه‌های اسلامی مسلح به قتل رسیدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و با یک رویداد مهم در خاورمیانه بخش گزارش‌های جهانی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی را پایان می‌دهیم. بهره برداری لبنان از آب رودخانه وزانی اختلافات تازه‌ای را میان اسرائیل و لبنان پدید آورده است. اسرائیل حدود 30% از آب مورد نیاز خود را از این رودخانه تأمین می‌کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و جنگ آب میان اسرائیل و لبنان.
بحران تازه‌ای میان اسرائیل و لبنان پدید آمده است. بحران آب، علی‌رغم تهدید اسرائیل به اقدام نظامی، امیل لهود رئیس جمهوری لبنان میگوید این کشور بهره برداری آغاز شده خود را از رودخانه وزانی ادامه خواهد داد. اسرائیل تهدید کرده است چنانچه لبنان به این اقدام ادامه دهد برای تأمین آب مورد نیاز خود ناچار به استفاده از قدرت نظامی علیه لبنان خواهد شد. امیل لهود میگوید از رودخانه وزانی برای تأمین آب مورد نیاز 20 روستا در جنوب لبنان استفاده خواهد شد. رودخانه وزانی که از حوالی مزار شبعا سرچشمه می‌گیرد، پیش از پیوستن به رودخانه اسپانی و ریختن به دریاچه جلیله، بزرگترین منبع ذخیره آب اسرائیل، 20 کیلومتر از مسیر خود را در لبنان طی می‌کند. اسرائیل حدود 30% از آب مورد نیاز خود را از 2 رودخانه نام برده تأمین می‌کند. بهره برداری از رودخانه وزانی توسط لبنان باعث کاهش میزان آب مورد نیاز اسرائیل می‌گردد. هرچند میان طرفین قراردادی امضا شده در مورد چگونگی بهره برداری از رودخانه‌های وزانی و اسپانی وجود ندارد، اما اسرائیل با اشاره به مقررات بین‌المللی در این زمینه می‌گوید لبنان حق ندارد به گونه‌ای به بهره برداری از این 2 رودخانه بپردازد که باعث کاهش آب مورد نیاز اسرائیل شود. بحران آب میان اسرائیل و لبنان از موضوعات مهم مورد گفتگو در دیدار اخیر شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل و دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن بوده است. سفارت آمریکا در تل‌آویو میگوید ظرف چند روز آینده هیئتی از سوی واشنگتن برای رسیدگی به اختلافات اسرائیل و لبنان بر سر آب وارد منطقه خواهد شد.
به پایان بخش گزارش‌های جهانی مجله امروز رادیو آزادی می‌رسیم. با جنگ آب میان اسرائیل و لبنان، فعلا بغض در گلوی شهره شکسته است. ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.